شبتون سرشار از آرامش. شنوندگان عزیز رادیو تهران، ساعت 22 و با بخش بعدی در واقع برنامه های رادیو تهران انشالله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد. نخستین برنامه این بخش عنوانش است کوی دانشگاه، با هم بشنویم.
میگن بدون عشق نمیشه زندگی کرد و باید عاشق بود. زندگی رو باید مثل یه جوون عاشقانه زندگی کرد، مثل عشقی که جوانهای دانشگاهیمون به ابتکار و خلاقیت، به ابداع و تولید و به خودکفایی و شکوفایی دارن.
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، که به صحراها دریاها بباریم. تو بیا ای باد و باران، به تن خشک خیابان، شاخه ای از باغ فرداها بکاریم. امام کهکشان نشان از تو دارد، زمان بدون تو سر گذر ندارد، جهان به اعتبار خنده تو زیباست، بهشت من همین دقیقه ها همین جاست.
کوی دانشگاه.
به نام خدای خوب و مهربون، خانم ها، آقایان، همراهان خوب رادیو تهران، سلام. شبتون به خیر باشه، امیدوارم حالتون خوب و خوش باشه و روز خوبی رو هم پشت سر گذاشته باشید. این کوی دانشگاه هست که تقدیم به شما عزیزان میشه از شبکه رادیویی تهران روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. مثل همیشه راه ارتباطی ما و شما در این برنامه 30094 هست، سامانه پیام کوتاه 30094. هر سوالی، مطلبی، قصه ای، نظری، انتقادی، پیشنهادی داشتید در ارتباط با خود برنامه و موضوع برنامه میتونید حتما برای ما ارسال بکنید. موضوعی که امشب میخوایم دربارش صحبت بکنیم از اون موضوعاتی هست که همه ما، هر کسی که در شهر و روستا و شهرستان داره زندگی میکنه، به نوعی باهاش درگیر هست. حالا در کلان شهرها خیلی بیشتر، در شهرهای کوچیک خب شاید کمتر. امشب میخوایم درباره حمل و نقل شهری و آینده حمل و نقل شهری با شما صحبت بکنیم. هممون در طول روز وقتی از خونه خارج میشیم به طب از یک نوع وسیله حمل و نقل استفاده میکنیم. ادهی با وسیله حمل و نقل شخصی تردد میکنن، برخی با تاکسی، برخی با اتوبوس، برخی با مترو، برخی با تاکسی های اینترنتی و برخی هم حتی پیاده، کل مسیر رو با پیاده و یا حتی با موتورسیکلت، دوچرخه. حتی راه های به هر حال مختلفی وجود داره واسه جابجایی در سطح شهر و همین حمل و نقل شهری خب به تبع هر چقدر که جمعیت بیشتر میشه، شهرها بزرگتر میشن، چالش های بیشتری هم پیدا میکنه و مدیریت و کنترلش هم پیچیده تر میشه. امشب میخوایم به همین مسائل بپردازیم. اما عوامل کوی دانشگاه رادیو تهران، نویسنده سرکار خانم شرمینه جمشیدی. هماهنگی امیر وکیلیان. آیتم ساز سرکار خانم سپیده آقاجانی. صدا بردار مهندس حمید رضا قومی. من مخلص همه شما علیرضا مهرانفر. تهیه کننده مهندس هومن عرب شیرازی. و این برنامه یعنی کوی دانشگاه کاریست از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی تهران به مدیریت مهندس فرهاد محمودی. بدون فوت وقت زود تون سری میخواییم بریم سراغ مهمان عزیزمون. مهمان امشبمون از اون نخبه های دوست داشتنی هن، از اون نخبه های کاربلدن. خدا رو شکر واقعا اینو میگم، نه چون حالا خودم افتخار اجرای این برنامه رو بر عهده دارم. هر کسی که ما در کوی دانشگاه دعوت کردیم واقعا در رشته تخصصی خودش شماره یک و به اصطلاح فرنگی‌ها خلاصه تاپ، یعنی در اون حد بالای خودش واقعا نخبگان عزیزی که آدم به داشتنشون و به وجودشون در کشور میباله و افتخار میکنه. دکتر افشین شریعت، ایشون دکترای مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل دارن از دانشگاه علم و صنعت و کارشناسی ارشد خودشون رو در رشته مهندسی راه و ترابری از همین دانشگاه، یعنی دانشگاه علم و صنعت اخذ کردن و در حال حاضر رئیس مرکز تحلیل داده های حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت، در واقع ریاست این مرکز رو بر عهده دارن از سال 99 به این طرف و همچنان هم در همین مرکز مشغول به فعالیت هستن و یه لیست بلند بالا از سوابق و مسئولیت ها و افتخارات. دکتر سلام به شما، شبتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدید.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. در این ساعت‌های پایانی شب امیدوار هستم گفتگوی ما بتونه برای شنوندگان ما همراه با نکات خوب و ارزنده‌ای باشه
ان شاء الله. دکتر خیلی مفتخریم که امشب شما رو داریم در برنامه. دکتر شریعت رو شنوندگان رادیو تهران، اونایی که پاتوقی رادیو تهران هستن، احتمال زیاد میشناسن. در بخشای صدای شهر با ایشون گفتگو میشه در ارتباط با خلاصه حمل و نقل شهری و چالش هایی که وجود داره در این حوزه. دکتر شریعت عزیز، یک ترسیمی داشته باشیم از فضای فعلی حمل و نقل شهری در کلان شهرهای کشورمون و حالا در همین تهران خودمون در پایتخت. الان وضعیت حمل و نقل شهری ما به چه شکلیه به صورت کلی؟ چالش ها آیا خیلی زیاد هست؟ یعنی ما وضعیت بحرانی رو خدایی نکرده در حمل و نقل شهری داریم، یعنی که نه یه حد طبیعی داره که به هر حال باید راه حل هایی هم واسش اندیشیده بشه و سعی بکنیم بهترش بکنیم؟
فکر میکنم این سوال رو شاید هر کدوم از شهروندان کلان شهرهای کشور اون ازشون سوال بکنیم، از جمله شهر تهران، یه پاسخ روشنی رو میدن، چون این موضوع رو همه داره درک میکنن که زمان زیادی رو در طول روز در شبکه معابر شهری داره زمانشون رو از دست میدن. ما شاهد این هستیم که میزان ترافیکی که در کلان شهری مثل تهران یا شهرهای دیگه هست سال به سال روند افزایشی رو دارد. جدا از اون زمانهای از دست رفتهی که داره میبینیم، شهر تهران در مبنای آمارهایی رو که ما داریم در بعضی اوقات نزدیک فقط 50% از روزهاش رو میتونیم بگیم که هوای پاک و قابل قبولی داره و بیش از 90% آلاینده هایی که داره ای تولید میخواد بشه مثل CO، 97 تا 98%ش بر مبنای آلاینده های ناشی از خود این خودروها هستن. و شاید توی شهر تهران اگه بخوام دو تا مشکل بزرگش بیان بکنیم، یکیش ترافیکه و یکی هم آلایندگی هوا. اگه به سایر کلان شهرها هم مراجعه بخوام بکنیم، اولویت های یک یا دو خودشون حمل و نقله. خب این یک مسئله است که فقط در این که ما در تهران باش روبرو هستیم، در خیلی از کلان شهرهای دنیا هم با این مسئله روبرو هستند، ولی با این حال خوشبختانه می شود برای این وضعیت به ظاهر ناامید کننده هم کارهای خوبی را انجام داد.
خیلی هم عالی. معمولا وقتی پای حمل و نقل شهری میاد وسط، دکتر من خیلی خوشحالم از این که اینقدر پاسخ روشن، دقیق و شفافی ارائه کردی، چون معمولا وقتی پای حمل و نقل شهری میاد وسط، از حالا برخی از دوستان که مسئولیتی دارن در این حوزه سوالات رو میپرسیم، یا خیلی بزرگ انگاری میشه بیش از اون چیزی که هست، انگار که اصلا دیگه هیچ کلان شهری جز تهران در سطح دنیا با این مشکل مواجه نیست، فقط تهرانه که درگیر همچین مسئله ایه، یا اینکه خیلی دیگه کوچک انگاری میشه که دیگه اصلا مشکلی نیست، دیگه آره شهر بزرگه و حمل و نقل هم که هست و موضوعی هست جهانی همونطور که دکتر اشاره کردن، اما خب راه حل‌های مفیدی هم واسهش وجود داره. الان دکتر راهکارهایی که پیشنهاد میشه هم در سطح حالا شهرداری تهران، هم شورای اسلامی شهر تهران و دیگر در واقع ارگانهایی که مرتبط هستن با این قضیه، راه حل‌های متفاوتیه. ما بعضا از اتوبوس‌های برقی حرف میشنویم، از مونوریل یه سری صحبت ها میشه، از ترن های هوایی یه سری گپ ها زده میشه، ادعی میگن آقا نه بریم به سمت همون در واقع چیزهایی که داریم اونا رو گسترده تر بکنیم، مثل مثلا مترو و اتوبوس و تاکسی. شما خودتون اگر تصمیم گیرنده 100% باشید در این حوزه، کدوم راه حل رو در شرایط فعلی تهران و دیگر کلان شهرها مؤثرتر میدونید و اولویت یکتون رو میذارید واسه همون حوزه؟
فکر میکنم نکته خوبی هست که ما به این موضوع توجه بکنیم. ما تو سالهای اخیر با تغییر مدیریت ها ماننده این، هر کسی شاید در یه بازه ای اولویت هایی مطرح کرده و شاید توجه خاصی به اون پرداخته شده. مثلا یه بار بحث تهران رو ما بیایم روی بحث ترامبای شهری بخوایم کار کنیم، یه زمانی بحث مونوریل برای شهر تهران مطرح بود، الان بحث اتوبوس برقی میخوایم بگیم. اینهایی که الان مطرح شده نه اینکه راه حل نیستن، اما بخشی از یک راه حلن. نکته بسیار مهمی که وجود داره اینه که یک شهری مثل تهران نیازمند به مجموعه از اقداماته، نه یک اقدامات خاص. یعنی شما مثلا فرض بکنید که یک با یه بیماری روبرو هستید که داره مشکلات مختلفیه، فقط با یک درمان خاص، با یک داروی خاص حل نمیشه و بعض وقتا به خاطر توجه زیادی که فقط به یک موضوع میشه از سایر موضوعات ممکنه غفلت بشه. برای مثال اگه ما در برای شهر تهران میخواهیم برسیم به بحث مترو و توسعه خطوط مترو که واقعا یکی از بایدهای شهر تهرانه،
بله.
اما فقط این موضوع نیست، همزمان باید توجه بشه به موضوعاتی مثل مثلا فرض بکنید که ساماندهی به وضعیت تردد موتورسیکلت ها که میخوان داشته باشن، به توسعه متناسب شبکه معابر، برای افزایش سهم حمل و نقل همگانی، برای سیستم حمل و نقل همگانی یک پارچه که میخوان داشته باشیم، به بحث ایمنی عابرین پیاده، به بحث ایمنی موتور سوارها که میخوایم داشته باشیم، و برای همین اقدامات مجموعی از اقدامات از بحث‌های مدیریت تقاضا و بحث‌های کاربری و زمین که نگاه می‌خوایم بکنیم خواهیم داشت. بنابراین باید شهرداری وقتی داره صحبت می‌کنه، نه اینکه بیاد در مورد یک یا دو اقدام، مجموعه زیادی از اقدامات با هم در حال انجامن. برخی از این اقدامات بهشون ممکنه در یه بازه زمانی کوتاه توجه بیشتری بشه، اما متاسفانه بعضی وقتا به خاطر انرژی زیادی که برای یک یا دو تا موضوع هست به نظر میرسه به سایر موضوعات توجه کافی شاید در یک عرصه نشده. پس بنابراین اولین نکته‌ای که من میخوام در مورد بحث حمل و نقل اشاره بکنم تو کلان شهرها، ما با یک اقدام نمیتونیم مسائل حل کنیم، ما با مجموعه از اقدامات باید این کارو بکنیم و باید نگاهمون کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت باشه. یک شهری مثل تهران برای خودش به 20 سال آینده و 30 سال آینده این رشد خودشو خواهد کرد، تقاضاشو ایجاد میکنه، چه ما برنامه داشته باشیم چه برنامه نداشته باشیم، وضعیت حمل و نقل ما به سمت آینده حرکت میخواد بکنه،
بله.
و اگر ما نتونیم متناسب با تقاضایی که در آینده داره پیش بینی میخوایم بکنیم برای اون اقدام نخواهیم بکنیم، اتفاقاتی ممکنه بیفته، مثل اینکه شما ممکنه در شهر تهران از 7% سهم موتورها به 13-14% برسه و این سهم میتونه افزایش بشه پیدا کنه، همونجوری در کشورهای آسیای جنوب شرقی اتفاق افتاد و بعدن شما با یک معضل جدیتری روبرو هستید که باید شاید زودتر از اینها فکر میکردید که اگر فرض کنید تر ترافیک میذارید، زوج و فرد میذارید، محدودیت اعمال میکنید، اما در مورد موتورسیکلت ها داره قانون رو اجرا نمیکنید، مقررات انجام میدید، عملا مدی رو داره ایجاد میکنید و توسعه میدید که ناایمن، نامناسب و با آثار ترافیکی مختلفه و بعد از یه مدتی برخورد با اون ایجاد مشکل میکنه. حالا من تو این بازه ممکنه توجه زیادی کرده باشم به بحث برقی کردن اتوبوس‌ها، موضوع خوبی است، اما اگر به این موضوع توجه نکنم در کنارش معضلی رو در حال رشده که بهش توجه کافی نشده است.
خیلی کامل و دقیق فکر میکنم همه اون چیزی که لازم هست رو حداقل در بحث پیشبینی آینده حمل و نقل شهری دکتر شریعت بهش اشاره کردن. اتفاقا دکتر دیروز هم در واقع دیشب داشتیم درباره صنعت برق صحبت میکردیم و مهمان عزیزی دکتر احترام مهمان ما بودن و ایشون هم به همین موضوع اشاره کردن، خیلی برای من جالب بود. داشتیم درباره فرصت‌ها و چالش‌های صنعت برق صحبت می‌کردیم که دکتر احترام گفتن که اگر از همین الان ما پیش‌بینی 5 سال آینده رو داشته باشیم، 10 سال آینده رو داشته باشیم، بعداً در اون موقع دیگه نیازی به راه حل‌های ضربتی و کوتاه مدت مثل مثلا قطعی برق‌های در واقع 2 ساعته و مواردی از این دست نیست. اتفاقی که شما هم الان بهش اشاره کردید و فناوریش هم دکتر وجود داره. من می‌خوام برسم به همین موضوع. مرکز تحلیل داده‌های حمل و نقل که دکتر شریعت ریاستش رو بر عهده دارن در دانشگاه علم و صنعت، یکی از مراکز بسیار درجه یک هست. چرا درجه یک؟ چون همین کار رو میتونه انجام بده، افقهای آینده حمل و نقل شهری رو میتونه برای ما روشن‌تر، درخشان‌تر و بسیار راحت‌تر بکنه. این مرکز دقیقاً دکتر چیکار میکنه؟
بله، ما تو دانشگاه مرکز تحلیل داده ها رو داریم و آزمایشگاه تحقیقاتی ترافیک که هر کدومشون به یک فیلد خاص میپردازن. تو مرکز تحلیل داده های حمل و نقل نکته‌ای که وجود داره این که اگر شما میخواهید یک مشکلی رو حل کنید، اول باید شناخت درستی از این مشکل داشته باشید و برای این بحث بدون شناخت اون نمیشه اقدامی انجام داد و این شناخت نیازمند به داده است، چیزی که شاید توی سالهای اخیر تو کشور ما کمتر بهش توجه شده. با فرصت‌هایی که تکنولوژی‌های روز دنیا ایجاد کردن، شما میتونید حجم زیادی از کلان داده‌ها رو داشته باشید و پایش متناسب‌تری از جابجایی‌هایی که در سطح شهر، در سطح کشور داره صورت می‌گیره و در این حال رصد مشکلاتی که در سطح شهر داره دیده میشه رو ببینید و بر مبنای این داده ها مشکلات رو شناسایی کنید و متناسب با مشکلات شناسایی شده در واقع بتونید پیشبینی های لازم انجام بشه و اقدامات بیان بکنه. توی این مرکز تحلیل داده های حمل و نقل ما داره با داده های بسیار زیاد متفاوتی از داده های نقش مبنا که نمونهش رو در نرم افزارهای مثل گوگل مپ یا در مثل نشان و مانندی مثل وضعیت ترافیکی داره میبینید هست، داده های کارت بیلی، داده های ای وی ال که بحثای در واقع موقعیت خودروها رو داره انجام میده، داده های موبایل و سایر داده هایی که انواع مدهای مختلف حمل و نقل کشور، چون دانشگاه ما خوشبختانه به خاطر حالا بعدن شاید بهش بیشتر بتونیم بپردازیم، فرصت خوبی داشته که بتونه سهمی رو در مطالعات جامعه چه حمل و نقل کشور چه بحث از کلان شهرها و ماننده این داشته باشه و در همه اونها به موضوع تحلیل دقیق داده ها پرداخته. این اقدامی است که در واقع در مرکز تحلیل داده ها در دانشگاه ما داره صورت میگیره. در کنارش هم ما یه آزمایشگاه تحقیقاتی ترافیک داریم که طرح‌های جامعه حمل و نقل شهری رو انجام میده، نگاه به آینده، برآوردهای تقاضایی که میخوام بکنیم و پیشبینی نیازهایی که یک شهر داره که از جمله مثلا برای شهر شیراز اقداماتی انجام شده، برای اصفهان انجام شده، ما برای مشهد قبلا مطالعاتی داشتیم، برای شهر تهران داره انجام میدیم و همه این موارد رو میخوام اینجوری خدمتتون عرض بخوام بکنم که با همه همکاران عزیز ارزشمندی که الان در سایر دانشگاه‌های کشور داره فعالیت میکنن تو این حوزه حمل و نقل و به خصوص نیروهای جوان ارزشمندی که این کشور رو برای خدمت انتخاب کردن و مردانه ایستادن و با همه سختی ها چشم به آینده داره میدوزن و کارهایی که ارزشمندی که داره میخوام بکنن، من برام واقعا شیرین هست بعضی وقتا میبینم بعضی از کارهایی که تو سایر دانشگاه ها داره اتفاق میفته و برخی از عزیزمان کار میکنن، بهترین کاری است که شاید تو نمونش تو دنیا میخوام ببینید. و این فرد امکان این داشت، همونجوری که برخی هاشون از اساتید دانشگاهی خارجی بودن، تو خارج استاد بودن، برگشتن تو ایران انتخاب کنن، یعنی مهاجرت معکوس.
بله.
و عملا با این پتانسیل نیروی انسانی خوبی که در سایر دانشگاه ها داریم به نظرم میرسه اگر واقعا مسئولین و تصمیم گیرندگان در عمل، یعنی نه فقط در کلام، بتونن بستری رو فراهم بخوام بکنن، مشکلات خودمون رو میتونیم به دست خودمون حل بکنیم. من نمونه‌های مختلفی برای این دارم.
حتما که این اتفاق میفته. چقدر به موضوع درستی اشاره کردید دکتر. یکی از چیزایی که در سری برنامه‌های کوی دانشگاه ما هر شب بهش پرداختیم با در واقع سند و مدرک، همین چیزی بود که شما بهش اشاره کردید، که یک جمعیت جوان پویای درجه یک نخبه ما در کشورمون داریم، یک پرسنل عظیم، یک پتانسیل عظیم از نیروی انسانی وجود داره که خدا رو صد هزار مرتبه شکر در بسیاری از بخش داره به کارگیری میشه، در برخی از بخش هم شاید نیاز بشه که توجه بیشتری بهشون بشه، و خدا رو شکر که حالا در بحث حمل و نقل شهری هم ما میتونیم امیدوار باشیم که آینده درخشانی رو شاهد باشیم در 10 سال آینده، 20 سال آینده در کلان شهرهای کشورمون و در پایتخت. بریم یه بخشی رو بشنویم. صحبتمون خیلی به جای خوبی رسید با دکتر شریعت. بخش رو خانم سپیده آقا جانی آماده کرده، مربوط میشه به حوزه پزشکی، ارتباطی با موضوع امشب نداره، ولی خب مجله کوی دانشگاه، چرا گفتم مجله؟ چون ساختار برنامه این هستش، جنگ علمی کوی دانشگاه ساختار مجله محور داره، سعی میکنیم که به تمام موضوعات علمی گریزی زده باشیم و متنوع بپردازیم به موضوعات مختلف. میشنویم، برمیگردیم، همراهتون هستیم.
سلام میکنم به شما شنوندگان برنامه کوی دانشگاه. متخصصان یک شرکت دانش بنیان در پژوهشگاه رویان موفق به تولید زخم پوش هایی با استفاده از زمائم زایمانی شدند. جنین در مدت 9 ماه داخل پرده جنینی قرار دارد، پرده ای که نقش حیاتی در محافظت از جنین را به عهده دارد. تا پیش از این، بعد از به دنیا آمدن نوزاد، این پرده دور ریخته می شد، ولی حالا فناوران پژوهشگاه رویان از پرده جنینی برای تولید پانسمان خشک استفاده می کنند. دکتر امیر محمد بحری، فناور.
یک پانسمان زیستی خشک مشتق از پرده آمنیوتیک هست که از بافت‌های اهدایی جنینی برای ما اومد میاد اینجا و ما پردازش انجام میدیم بر روی اینها. این محصول یک محصول سرشار از پروتئین‌های ماتریکس خارج سلولی، سایتوکاین‌ها و فاکتورهای رشد هست که به همین دلیل باعث ترمیم زخم و ترمیم بافت میشه.
سلول‌های بنیادی روی پرده جنینی قابلیت تمایز یافتن به سلول‌های بافت محل پیوند را دارند. دکتر مرتضی زرابی، رئیس بانک خون بند ناف پژوهشگاه رویان.
پرده آمنیوتیک به عنوان یک زخم پوش بیولوژیک که میتونه در سوختگی ها، در زخم پای دیابتی، در جراحی های قرنیه و زخم بستر مورد استفاده قرار بگیره.
محصول فناورانه تولید شده حالا جایگزین نمونه های آمریکایی و اروپایی شده است.
عمدتا کشورهای اروپایی بود که این زخم پوش رو وارد میکردن. تقریبا میشه گفتش که با 5 برابر قیمت با اون چیزی که در حال حاضر داره تولید میشه مشابه خارجی این کالا بود که خب قاعدتا به دلیل هزینه بالایی هم که داشت تقریبا دیگه وارداتش خیلی مقرون به صرفه نبود.
به گفته رئیس بانک خون بند ناف پژوهشگاه رویان، با تلاش متخصصان این مجموعه به زودی بیش از 20 محصول فراوری شده از زمائم زایمانی در مسیر توسعه و تولید قرار خواهد گرفت. یک شرکت فناور حوزه سلامت نرم افزار دستیار پزشکی طراحی کرده که خدمات مراکز جامعه سلامت رو به صورت برخط به کاربران ارائه می‌دهد. تشخیص زود هنگام بیماری، بیماریابی در مراحل اولیه و کاهش مراجعه از اهداف این دستیار پزشکی است. محمد رضا سهرابی، مشاور پزشکی نرم افزار.
مراجعات زیادی به مراکز ارائه خدمات سلامت داریم و خیلی از اینها با ارائه خدمات آنلاین و برخط قابل حل هست.
این نرم افزار وضعیت سلامتی افراد را با استفاده از فناوری هوش مصنوعی و از طریق یک ربات پرسش و پاسخ بررسی میکنه. اشکان کریمی، برنامه نویس این نرم افزار دستیار پزشکی.
سوالاتی که نرم افزار تشخیص میده که الان باید بپرسه با توجه به جوابها و پاسخهای قبلی کاربر هست، برفرض بر جنسیت کاربر مهمه یا پرونده پزشکی که از قبل داره، مرحله به مرحله به شما مشخص برای شما مشخص میکنه که الان تو چه مرحله‌ای هستی. سوالات بخش اول سوالات عمومی هست، اونا رو که پاسخ میدید با توجه به پاسخهایی که شما دادید بر فرض جنسیتتون میاد بقیه سوالات رو طراحی میکنه. برای هر قسمت پایش سلامت این تفسیر رو به شما میده، به شما میگه که الان احتیاج هست به پزشک مراجعه کنید یا خیر.
البته باید توجه داشت که استفاده از این دستیار پزشکی به هیچ وجه نمیتواند جایگزین پزشک باشد. محمد رضا سهراب:
مثلا فرد میاد قندش رو وارد میکنه، قندش بالاست. خب اگه مثلا فرضاً یه قند من 400 500 بهش میتوصل میکنیم فورا به پزشک مراجعه بکنه و دستور پزشکی از پزشکش بگیره. یعنی این اپلیکیشن جایگزین پزشک نیست، بلکه کمک کننده به پزشک و مردم هستش. اما یه جایی هست که میاد قندش رو وارد میکنه مثلا 80، خب وقتی که 80 تا قند طبیعیه، مثلا 95 قندش طبیعیه، عملا اینجا دیگه لازم نیست که فرد این زحمت رو به خودش بده مراجعه کنه. ما یه سری مستندات آموزشی براش گذاشتیم از جمله تکست یا مولتی مدیا که بهش آموزش میده چه کار بکنه که قند خونش بالا نره.
طراحان این دستیار پزشکی میگویند در برنامه نویسی این نرم افزار زیر ساخت های لازم برای استفاده پرونده پزشکی افراد و داده های پرونده الکترونیک سلامت هم تعبیه شده که استفاده از آن میتواند اطلاعات جامع تری را در اختیار کاربران قرار دهد.
شما شنونده کوی دانشگاه رادیو تهران هستید. داریم درباره حمل و نقل شهری صحبت می‌کنیم و آینده‌ای که پیش روی این حوزه هست با دکتر افشین شریعت، دکترای مهندسی برنامه‌ریزی حمل و نقل شهری، حمل و نقل و رئیس مرکز تحلیل داده‌های حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت. دکتر، درباره مرکز تحلیل داده‌های حمل و نقل یه صحبتی داشتید، یه کلیاتی رو ازش ترسیم کردید برای ما که این مرکز چه می‌کنه و چه نیروهای خوب و نخبه و درجه یکی هم الان توی این مرکز مشغول به فعالیت هستن. یه ذره دکتر بیشتر واسمون بازش بکنید، یه ذره حالمون بهتر بشه از این میزان که آقا چه امکانات درجه یکی توی کشور خودمون وجود داره و چه استفاده‌های خوبی میشه ازش کرد. مثلا دکتر در همین مرکز تحلیل داده‌های حمل و نقل، قبل از برنامه که داشتم با شما صحبت می‌کردم، شما یک سری اقدامات بسیار نو و جدیدی رو بهش اشاره کردید که در اختیار پلیس راهور گذاشتید، در اختیار شهرداری تهران گذاشتید و میتونه گلوگاه‌های ترافیکی رو خیلی خوب شناسایی بکنه و خیلی کمک بکنه به حل معضل ترافیک در شهر تهران.
بله، من میتونم برای نمونه، خب فعالیت‌های مختلفی، ما الان شاید بیش از 20 سال هست که پروژه‌های مختلفی رو با کلان شهرهای کشور داره انجام میدیم و این توسط مجموعی از دانشجویان بسیار عزیز و ارزشمند که الان بخشی از اونها اساتید دانشگاه‌های مختلف تو کشور و حتی بعض از اونها الان اساتید دانشگاه‌های معتبر در دنیا هستند.
بله.
که داره انجام میخواد بشه. من برای مثال میتونم، چون به بحث شناسایی گلوگاه و ماننده میخوایم بگیم، همه ماها، یک شاید اکثر شنوندگان ما شاید از نرم افزار مثل گوگل مپ استفاده کردن، نشان استفاده کردن که وضعیت ترافیکی رو داخل شهر میگه. معمولا اگه شما به یه صفی برخورد بکنید با یه رنگ قرمزی مشخصه هست.
بله.
خب حالا شما در نظر بگیرید که ما این داده ها رو میایم برای تحلیل وضعیت ترافیکی یک شهر یا راه‌های کشور انجام میدیم. ما یه مطالعه‌ای رو حدود 2 سال گذشته برای سازمان راهداری حمل و نقل جاده‌ای کشور انجام دادیم که در زمان 40 تمام مسیرهای منتهی به مرزها رو بتونیم به صورت 24 ساعت پایش بکنیم، وضعیت ترافیکی رو بگیم، زمان سفر رو بگیم، گلوگاه‌ها رو تو شناسایی بکنیم، مشکلاتش در واقع بتونه پایش بشه. خوشبختانه اینقدر نتایج خوبی بود که بعد از اون منجر شد به اینکه ما در همین امسال در ایام ای تمام راه‌های منتهی به شمال کشور رو پایش کردیم و این یه نگاهی است که در واقع با اثر بخشی که دیده شده ما بتونیم راه‌های کشور رو شناسایی کنیم، اتفاقاتی که توش داره میخواد بیفته، اگه تصادفی داره رخ میده، صفی داره ایجاد میخواد بشه، به سرعت شناسایی بشه، اطلاع رسانی بخواد بشه، در رفع اون بتونن اقدام بکنن.
چقدر عالی. یعنی این داده هایی که از این نرم افزارها به دست میاد و دیگر داده ها که شما از مراکز مختلف ممکنه اونها رو بگیرید.
بله.
این در مرکز تحلیل حمل و نقل، در مرکز تحلیل داده های حمل و نقل با استفاده از همون روش ها یا اصطلاحاً الگوریتم هایی که شما واسش دارید، اینا بررسی میشه، تحلیل میشه، به یک در واقع نتیجه منتهی میشه و همین نتیجه میتونه مثلا میگم پلیس راهور اگر میخواد پرسنل خودش رو تقسیم بکنه در ایام عید در سطح جاده‌های کشور، الان دیگه دقیق میدونه که آقا مثلا در جاده تهران چالوس بیشتر باید در واقع نیرو مستقر بکنه یا تهران مثلا حراز باید بیشتر بهش تمرکز بشه و این خیلی اتفاق خوب و مثبتی.
اصلا میتونم بفهمم بعضی مدتی که ما کجاهای این معابرمون هست که صف ایجاد میشه، طول این صف کدومه، اولویت بندیش بکنیم برای رفعش اقدام بخوایم بکنیم و حتی این سامانه‌ها تحت وبند، یعنی به لحظه داره این داده ها رو گزارش داره میخوام بکنن. خب بعدن این کار برای شهر اصفهان انجام شد، یعنی کل شهر اصفهان پایش بشه، الان از یک دو ماه برای شهر